بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وآله أجمعين، واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه ومبرم خطابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نثار مولانا ومقتدانا أبا عبد الله الحسين عليه السلام صلواتی محبت بفرمایید. یکی از عناوینی که در فرهنگ عامه مردم با فرهنگ دینی تلقی از آن متفاوت است، تعبیر بنده خدا و عبد است. در لسان مردم عادی یک کسی که میخواهند بی عنوان جلوه بدهند یا تیری با عنوان پایین از او یاد بکنند، میگن یه بنده خدایی بود، یعنی خیلی زی عنوان نبود، خیلی دارای شوکت و مقام نیست، عنوان بالایی نداره. اما عکس این معنا در فرهنگ دینی مشاهده می شود. در فرهنگ اسلامی، در فرهنگ دینی ما، عبد یک مقام بالایی است. بنده خدا بودن، عبد خدا بودن، از عنوان بالایی برخورداره، از مرتبه بالایی برخورداره. شما وقتی که در تشهد نمازتون میخواهید مدال‌های افتخار رسول خدا رو یاد بکنید و شهادت بدهید به اون مدال‌های افتخار و اعتقادتون به اون جهات درباره رسول خدا، این چنین شهادت می دهید: و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. ابتدا شهادت می دهید به مرتبه عبد بودن پیامبر اکرم، بعد شهادت می دهید به مرتبه رسالت اون. اگر عبد نباشد به مرتبه رسالت نمیرسد. او از همین مرحله و از همین منزل عبور کرده تا توانسته به مرتبه رسالت برسد. عبودیت سکوی پرش انسان است به عالم بالا. اگر انسان عبد باشد ارتقا پیدا می کند. در سوره اسراء شما می خوانید: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. منزه است اون خدایی که عبدش را عبدش را از مسجد الحرام به مسجد اقصا برد و از آنجا به عالم بالا سیر میدهد. قرآن نفرموده اسرا به نبیه، اسرا به رسوله، یا عنوان دیگری را انتخاب نکرده. میگه سبحان الذی اسرا به عبده. عبودیت بالاترین مرتبه ایست که انسان رو باز میتواند به بالاترین مرتبه ها برساند. انسان عبد هر کسی باشد احساس شاید ذلت بکند، اما عبد خدا بودن برای انسان افتخار است. کفا بی فخرن ان تکون لی ربا و کفا بی عزن ان تکون ان اکون لک عبدا. بالاترین عزت برای من این است که عبد تو باشم، و بالاترین افتخار برای من عبد این است که خدایا تو رب و مربی منی، تو آقای منی. از عبودیت است که انسان میتواند به مراتب بالای کمال برسد. سکوی پرش انسانیت است. لذا در مدال‌های افتخار حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام که امروز همه جا به نام او سخن میگویند، اولین مدال افتخاری که تو شما در زیارت نامه حضرت میخوانید مدال عبودیت است. السلام علیک ایها العبد الصالح، سلام بر تو ای بنده صالح خدا. حضرت عباس علیه السلام خیلی از محاسن رو دارد و خیلی از ویژگی ها در او هست. گاهی از مواقع یک گلایه شاید بتواند بعض از دوستان داشت، گاهی از مواقع ما در اشعارمون، در الفاظمون، در صحبتهامون از یک چیزهایی به عنوان مدال افتخار نمیگیم اینها نبوده، یاد میکنیم که اونها چندان اهمیتی نداره. ابوالفضل صورت زیبایی داشت. ابوالفضل مثلا از نظر جسم چنین بود، مثل ماه میدرخشید، چنین و چنان. یا یک بزرگواری یه وقتی دعای ندبه میخوند و قربان اون خال هاشمید برم، قربان اون مثلا چنین و چنان. بعد من گفت شما جلسه امروز چجور دیدی؟ گفتم خیلی خوب بود، شما استادی. اصرار کرد چون در کنار بیت الله الحرام بودیم، گفت نه من شما رو به این بیت قسم میدم اگه نکته ای به ذهنت میاد بگو. گفتم من نکته ای که به ذهنم میاد اینه، شما میخوای معاشقه با اهل بیتم بکنی، همونجور بکن که تو روایات ما، تو ادعیه ما، در زیارتنامه های ما به ما یاد دادن. اونجوری شاید افراد هم بتونی بیشتر به حال واداری. گفت مثلا بودم تو زیارت آل یاسین شما میخونی السلام علیکینا تقوم و تقبر، السلام علیکینا ترک و تسجد، السلام علیکینا تکبر و تسجد، السلام علیکینا تعمد. سلام به تو موقعی که دست به دعا بر میداری قنوت میخوانی. خب اینجوری بگو. سلام بر نماز تو، سلام بر رکوع و سجود تو، به فدای اون نماز تو، به فدای اون لحظه‌ای که دست به قنوت برمی‌داری. اون موقع افراد توجه بده، بگو آقا میشه تو قنوتت من گناهکار رو هم دعا کنی، برای منم استغفار کنی. ما راه معاشقه و رسم معاشقه با اهل بیت رو تو خود روایات در ادعیه در زیارتنامه ها به ما آموختن، ولی گاهی از مواقع جورای دیگه اونچنان در اشعاری که برای حضرت ابوالفضل علیه السلام میخوانیم سینه میزنیم، یا برای حضرت علی اکبر یا برای دیگران، اگر کسی ندونه این شعر درباره کیه کجا هست فکر میکنه شعر لیلی و مجنون دارن میخونن. این بیراه رفتنه. مهمترین مدال افتخار آقا ابوالفضل عباس علیه السلام این است که در زیارتنامش میخونیم السلام علیک ایها العبد الصالح، سلام بر تو ای عبد صالح خدا. چون عبد گاهی از موقع اگر به اطلاقش بگیریم میشه یه وقتی عبد را اونگونه معنا میکنیم، میگیم عبد به تمام معنا کلمه، اون واقعا همون عبد صالحه، غیر از اون نیست. اما گاهی از موقع به یک معنای مطلقتری وسیع‌تری میگیریم، این عبد میتونه عابق باشه، میتونه عبد صالح باشه. در زیارتنامه میخوانیم سلام بر تو ای عبد صالح خدا. وقتی عبد صالح بود اون موقع در مرتبه ایمان و عبودیت به جایی میرسد که همه شهدا به او قبطه میبرند. در روایت است که امام سجاد علیه السلام فرمودند رحم الله عمی العباس، خدا رحمت کند عمویم عباس را، فلقد آثر و ابلا، او برادرش حسین علیه السلام رو بر خودش ترجیح داد، اهل ایثار بود، خوب امتحان داد و فدا اخاه به نفسه، خودش رو فدای برادر کرد، حتی بطعت یدا، تا اون که دستاشو در راه دفاع از برادر داد. فابدله الله عز و جل منهما جناحین، خداوند دو بال به جای اون دو دست به او عنایت کرد. یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه، با اون دو بال با ملائکه در بهشت پرواز میکند، همون گونه که برای جعفر ابن ابی طالب چنین معنای رخ داد. بعد می فرماید و ان للعباس عند الله منزله یربطه بها جمیع الشهدا، خداوند در اثر اطاعت، در اثر عبودیت، در اثر مطیع بودن عباس علیه السلام و احترام او نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، او را به مقامی رسوند که تمام شهدا به او قبطه میبرند. پس بنابراین عبودیت یک مقام و منزلت بالایی است. از این مقام انسان میتواند به مراتب بالاتر برسد و عبودیت صدق نمیکند مگر به اطاعت. نمیشه انسان بگوید من آقا دارای عقاید حقه هستم بسه، ما این که امام حسین رو قبول داریم کفایت میکنه، ما این که محبت امام حسین رو در دل داریم کافیه. همراه این محبت باید اطاعت باشه، اماره این محبت اطاعته، و الا مردم کوفه هم همون گونه که فرزدق گفت و عرضه داشت خدمت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، قلوبهم معک، قلب مردم کوفه با توه، گلاشون پیش توه، اما این دل در گروه امام حسین داشتن معمولی به چه فایده، چه سودی داره وقتی شمشیر بکشه بیاد مقابل امام حسین بجنده، وقتی فرمان امام حسین علیه السلام رو زیر پا بگذارد. الیهی از عدل کلم و تیب. اما قرآن می فرماید و العمل الصالح یرفعه، اعتقادات خوب خوبه، اعتقاد به اسلام، کلمه توحید خوبه، اما والعمل الصالح یرفعه. اون مقتضی است. این مقتضی چگونه به فعلیت میرسه؟ اون موقعی که در کنارش عمل صالح باشه. نمیشه ما معتقد به اهل بیت باشیم اما رفتارمون، گفتارمون، کردارمون با اهل بیت علیهم السلام همخوانی نداشته باشه. لذا به دنبال این سلام که میگیم السلام علی العبد الصالح، به دنبالش میگیم المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین ولحسن والحسین. سلام بر تو عبد صالحی که صالح بودن تو در کجا تبلور پیدا کرد؟ در اطاعت تو از خدا، در اطاعت تو از پیامبر خدا، در اطاعت تو از امیر المؤمنین و در اطاعت تو از امام حسن و امام حسین علیهما صلوات الله. غیر از این عباس علیه السلام به مرتبه بالا نمیرسه. ما هم که پیرو و اهل بیت عصمت و طهارت هستیم باید توجه داشته باشیم. گاهی از مواقع ما مباحث دینی رو نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض هستیم. یه قسمتهاییش رو خوب یاد گرفتیم اما قسمتهایی رو فراموش کردیم. این که ما به شفاعت اهل بیت میرسیم، این که اونها از ما دستگیری میکنن، این که یه قطره اشک در راه اهل بیت ریختن چه ثوابها و پاداشهایی رو در پی داره، ایناش رو خوب یاد گرفتیم. اما توجه به اون روایاتی نداریم که میفرموید شفاعت ما به تارک الصلات نمیرسد، شفاعت ما به کسی که فلان گناه فلان گناه فلان گناه رو انجام بدهد نخواهد رسید. خب اگر اینها روایت، اونام روایته. باید همه رو در کنار هم دید. یکی از شعرای دربار اهل بیت، حالا بعضی رو درباره جاهد گفتن، جاهد نامی گفتن، بعضی درباره قدسی، میگه یه شب یه مجلسی بودیم، صحبت فراوانی از محبت و ولایت اهل بیت در آن مجلس مطرح شد. منم خیلی کیفور و سرحال شده بودم، طبع شعرم گل کرد، این شعر رو سرودم. قدسی اگر که حشر به دست علی بود، من ضامنم که هر چه تو خواهی گناه کن. اگر حشر دست علی ابن ابی طالبه، حساب و کتاب دست اوست دیگه، با چی نداشته باش دیگه، علی دستو میگیره نجاتت میده، خیالت راحت. گفتم امیر المومنین علی علیه السلام رو در عالم رؤیا دیدم. خب همه می رفتن عرض ارادت می کردن، منم عرض ارادت کردم، اما حضرت خیلی اعتنایی به من نداشتن. باز یه بار دو بار گفتم خب حالا مثلا آقا توجه نکردن که من از کنارشون عبور کردم. دیدم نه، واقعا حضرت کهنه تعمدی است در این که به من بی‌اعتناست. عرضه داشتم آه من قدسی شاعر دربار شما اهل بیتم، شما با فرزدق چگونه با مهر و محبت عمل کردید، با دیول خدایی خاندان شما چگونه عمل کرد، نوبت به ما که رسید به ما بی‌اعتنایی می‌فرمایید. آقا من شاعر شما، چی باعث شدی که اینقدر به من بیمهری نشون میدید؟ حضرت فرمودن قدسی به شعر چی بوده دیشب که گفتی؟ کدام شعر؟ گفت فراموش کرده بودم. حضرت بیادم آورد. فرمودن کی به تو اجازه داده دوستان ما را تشویق به گناه بکنی؟ تشویق به نافرمانی خدا بکنی؟ شعرهای غلط چی برای مردم میگی؟ از من وقت توقع صله هم داری؟ توقع تشویق هم داری؟ تمام کجای این شعر اشتباهه؟ سرکنده شدم، شرمنده شدم، سرمو پیش انداختم. حضرت وقتی دید من شرمنده شدم، دست نوازش به سر رو کشید. اهل بیت هم توبیخ میکردن شاگردانشون رو، اهل مکتبشون رو، و هم راهنمایی میکردن، تشویق میکردن. حضرت فرمودن قدسی دوست داری شعر تو رو اصلاح کنم؟ بودم ما شعرها عادتمون اینه، اشعارمون رو میریم پیش بزرگانمون میخوانیم، این اشعار ما رو اصلاح میکنن، این بزرگترین افتخار برای من، موجب خوشنودی منه که من شعرم را در محضر شما بخوانم، شما شعر منو اصلاح کنیم. حضرت فرمودن قدسی هم مصرع اول اشتباه، هم مصرع دوم. اما مصرع اول گفتی قدسی اگر که حشر به دست علی بود، مگه تو شک و تردید داریم؟ قضیه یقینیه. مصرع اولتو اینطور اصلاح کن، بگو قدسی یقین که حشر به دست علی بود. با مصرع دوم رو مشکلشو چگونه برطرف کنم؟ حضرت فرمودن تو گفتی من ضامنم که هر که تو خواهی گناه کن. هیچ موقع دوستان ما، شیعیان ما رو تشویق به راه اشتباه نکن. بگو شرم از رخ علی کن و ترک گناه کن. قدسی یقین که حشر به دست علی بود، شرم از رخ علی کن و ترک گناه کن. برادر عزیزی که دمت محبت اهل بیت میزنی، مگه تو نمیدونی نامه اعمال دست امیرالمؤمنینه؟ میزان دست علی است، حساب و کتاب دست علی است. فردا واحد مقابل امیرالمؤمنین بیستی پاسخگو باشی. خب شرم کن، گناه نکن که فردا شرمنده بشی. عزیزان ما، مگه ما در روایاتمون نداریم اعمال ما در هر هفته و در بعض از روایات دارد هر روز، در بعض از روایات دارد هفته ای دو روز، و در بعض از روایات دارد هر جمعه عرضه می شود بر آقا امام زمان حجت ابن الحسن العسکری مولای ما. من جسارت به شما عزیزان نکنم، اما به خودم بگویم من طلبه چقدر به فکر این هستم که هر روز جمعه لبخند به لبهای مولایم وارد کنم، چقدر به این فکر هستم که دل مولایم رو نرنجانم، او رو نیازارم. آباقر بهبهانی رحمت الله علیه، امام زمان علیه السلام رو در عالم رؤیا یا در حال مکاشفه زیارت کردم. میگه دیدم رنگ آقا زرده. عرضه داشتم یا ابن رسول الله، چه رنگ شما اینقدر زرده؟ آیا کسالتی بر شما عارض شده؟ حضرت فرمودن آباقر الی بیا طرف من، بیا جلو، بیا جلو. میگه نزدیک شدم به حضرت، امام علیه السلام پیراهن رو بالا زد، بالای درشن حضرت دیدم زیر سینه حضرت مثل یه نصف هندوانه ورم کرده. شروع کردم به گریه کردم. گفتم آقا چیه این کسالتی که شما دارید؟ همه ما منتظر فرج شما، قیام شما هستیم. چیه این کسالت؟ چرا معالجه نمی کنید؟ فرمودن آبا هاری غم دوستان ماست. به دوستان من بگو یه مقدار مراعات حال منو بکنن، کمتر منو بیازارن. ما چه میکنیم؟ آیا وظایفمون رو درباره مولایمون در مقابل او عمل میکنیم؟ نمیکنیم؟ آیا موجب دلخوشی او هستیم؟ به خودم که نگاه میکنم جز طرفکندگی چیز دیگری ندارم. عبد بودن، اگر عبد صالح بودیم نه عبد عابد، ما را به مراتب بالا میرساند. و وقتی ما صالح خواهیم بود که در کنارش اطاعت خدا، اطاعت پیامبر خدا، اطاعت اهل بیت عصمت و طهارت قرین او قرار بگیرد. و باز توجه به این نکته در این فراز از زیارتنامه قابل توجه است که اطاعت تنها اطاعت از خدا مطرح نیست، در کنارش میگه اطاعت از پیامبر، اطاعت از امیرالمومنین، اطاعت از امام حسن، اطاعت از امام حسین، زیرا همه اینها با هم پیوند داره، اینا از هم جدا نیست. نمیشه کسی بگه خدا را قبول دارم اما از پیغمبر اطاعت نمی کنم. من یطع الرسول فقط اطاع الله. نمیشه کسی بگوید حتی همه انبیا رو قبول دارم اما فلان پیغمبر رو قبول ندارم. و نمیشود کسی در بین ائمه، فرمودن در اون روایات زیادی داریم، فرمودن هر کسی یکی از ما را منکر بشود چرنه همه ما را منکر شده. لذا فرمودن المطیع لله ولی رسوله ولی امیر المؤمنین ولی الحسن والحسین. حتی از این بالاتر در روایاتی که در باب ولایت فقیه آورده شده می‌فرماید کسی که یک مجتهد عادل جامع شرائط رو که از روات حدیث ماست بخواهد رد بکنه، الرد علیهم کالرد علینا. اینا همه به هم پیوسته است. حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام مظهر اطاعت بود. یک نمونه از اطاعت حضرت ابوالفضل علیه السلام اینه که روز عاشوراست، بارها از امام علیه السلام اذن خواسته، حضرت به او اجازه نداده، فرمودن تو صاحب لواء منی. دیگه هرچه به اطراف می نگرد کسی نیست به میدان برود. اومد خدمت آقا ابو عبدالله، آقا رخصت می دهی به میدان بروم؟ خوب توجه کنید، یه شخص سلحشوری مثل عباس علیه السلام که میتواند انتقام بگیره، میتواند جمع کثیری رو به خاک و خون بکشه، یک کسی جلو انتقام جویی او رو بگیره، او رو کنترلش بکنه، محدودش بکنه، خیلی سخته. خیلی مرتبه بالای از اطاعت رو میخواد که یه مرتبه او ترمز کنه. وقتی امام رضوان الله علیه خواستن صلح رو بپذیرن، ترک جنگ رو بپذیرن، فرمودن من جام زهر رو نوشیدم، برای خیلی از فرماندهان سپاه و ارتش سخت بود پذیرفتن، اما خیلی هاشون بودن ما مطیع رهبریم. الان میگه بجن میجنگیم، فردا بگه نجن نمیجنگیم. عباس علیه السلام میخواد بره انتقام بگیره، حتی در تعبیر خودش فرمودن میخوام برم انتقام خون عزیزانی که اینها به زمین ریختن از دشمن بستانم. حضرت فرمودن عباس جان صدای علتش بچه ها رو نمیشنن. عباس جان درسته کسی دیگه باقی نمونده، لشگری نیست که علمدار نیاز داشته باشد، اما صدای علتش بچه ها بلنده، برو برای بچه ها آب بیار. عباس علیه السلام پادر رکاب کرد، رفت به طرف موندم مردم، هرچه نصیحت کرد موعظه کرد، پس از در مسالمت برود و آب بیاورد، اما کسی اعتنا نمی کنه. اعتنا که نمی کنن میشه زبان هم می زنن. عباس علیه السلام برگشت گفت برادر جان اینا به همین حرفا به همین راحتی آب در اختیار ما نمی زنن. یعنی آه شما دستور دادی آب بیارم، حالا من دیگه باید از راه دیگری وارد بشم. رفت نیزه ای رو برداشت، دفعه قبل دست خالی رفته، یعنی من فقط میخوام آب به بچه ها برسونم، اما این بار نیزه ای رو برداشت، مشکی رو هم همراه بر میدارد، در بعض از مقاتل دارد. عباس علیه السلام تنها به میدان رفت، شمشیر هم با خودش نبرد، البته از بعض از مقتلها بعض از فرازها استفاده میشه، بعدن تنکید و شمشیر همراه داشت، اما تو نقلهای معتبر اینطور است که شمشیر همراه خودش نبرده، یه نیزه میبرد، اونم برای خاطر اینکه با سر نیزه راه رو برای خودش باز بکنه. و مشت همراه میبرد که خب آب بیاورد. تو بعض از مقاتل داره حضرت به تنهایی رفت، اما در بعض از مقاتل داره امام حسین علیه السلام هم با او همراهی کرد. عباس پیشا پیش اسب میتاخت، راه رو باز میکرد، هی فریاد میزد انا ابن علی المرتضا، من فرزند علی مرتضایم. آقای امام حسین علیه السلام او را تأخیر می کردن، به دنبال او به میدان می رفتن و فریاد می زدن انا ابن محمدن المصطفى. اینجوری به هم گرا می دادن، یعنی ما در کنار هم دیگه هستیم، مراقب هم دیگه بودن، اطرافشون رو 4000 جمعیت محاصره کرد، اما حسابی دارن می جنگن، راه رو باز میکنن، به طرف شریعه می روان. تا اینکه حتی شروع کردن به تیرباران کردن، یکی از اون تیرها به هنک امام علیه السلام نشست، زیر گلوی حضرت حدودی جراحت پیدا کرد، به جوری که وقتی حضرت دستشو زیر گلو گرفت کف دست حضرت پر از خون شد. از سر و آسمون بلند کرد خدایا ببین با فرزند پیغمبر تو چه میکنن. بالاخره خودشون رو رساندن به شریعه فرات. عباس علیه السلام وارد شریعه شد، مشک رو پر از آب کرد، همه دارن اطراف عباس را مینگرن که چه میکنن. این عبارت رو همه شاید به گونه دیگری معنا کنن، اما من میخوام یه جور دیگری بهره برداری کنم از این عبارت. فذکر عطش الحسین علیه السلام در بعض از کتب ما معال سبتین دارد که وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام میخواد به شهادت برسد، شب 21 عباس علیه السلام یه جوان تازه بالغی بود، او رو در آغوش گرفت، او رو بوسید و بوید، فرمودن پسرم به زودی در قیامت میبینم که تو من رو سرفراز میکنی، سربلند میکنی، موجب چشم روشنی من هستی. عباسم روز عاشورا فرا میرسه، وقتی وارد شریعه شدی نکنه آب به نوشی و برادرت تشنه باشه. حالا عباس وارد شریعه شده، مش رو پر از آب کرد، دستشم برد زیر آب تا نزدیک لبها آورد. من فکر نمی کنم معنای فذکر عطش الحسین این باشه که او یادش رفته بود حالا یادش آمد برادرش حسین تشنه است. او وصیت پدر این که مشک دستشه، مشک رو پر از آب کرده، مگه میشه یادش رفته باشه که بچه های برادر تشنه هستن؟ مگه میشه فراموش کرده باشه تشنگی حسین رو؟ شاید این یه تاکتیکی بود، میخواست به اونایی که دارن از اطراف نگاه میکنن بفهمونه ببینید من حتی با آبم برسم جرأت نمیکنم از این آب بنوشم، آقا برادرم حسین تشنه بچه های حسین تشنن. فذکر عطش اخی الحسین یعنی گفت مردم توجه کنید، حسین پسر پیامبر است و تشنه است. به دریا پا نهاد و خشک لب بیرون شد از دریا، به دریا پا نهاد و خشک لب بیرون شد از دریا. مروت بین جوان مردی نگر، غیرت تماشا کن، مشکو پر از آب کرد از شریعه خارج شد، داره به طرف خیمه ها حرکت میکنه، مسیر رو از نخلستان ها انتخاب کرد، داره میره به طرف خیمه ها، نانجیبی دست راستش رو از کمین قد گرد، بی اعتنای به قطع ید، والله این قطع سمو یمینی امنی و حامی ابدا اندینی. مردم فکر نکنید دست منو قد گردید، میتونید منو از حسینم جدا کنید، به خدا قسم دست از حمایت دینم، دست از حمایت امامم بر نمیدارم. مشک رو به دست چپ داد، به راه خودش ادامه میده، دست جبشم از کمین قد گرده، باز هم بی توجه به قطع دست، خون میریزه اما به راه خودش ادامه میده. مشکو به دندان گره، یه وقتی امید عباس ناامید شد که دید آبا داره روی زمین میریزه. الله الله الله، نانجیبی عباس رو کمین گرفته بود، یه تیری به قلب ابوالفضل اینجا بود که عباس از مرکب به زمین افتاد، نانجیب دیگه در همین عالم و جان به فرق و کوبی. حالا دیگه صدا میزند یا اخا ادرج اخاک، برادرم حالا دیگه به داد برادرت برس. آقا به عجله آمد بالین برادر، از مرکب فرود آمد، همه دارن نگاه میکنن، دیدن آقا خمیده خمیده داره خودشو کنار عباس میگیره. دید هنوز مقدار مختصری رمق در بدن عباس، یه مرتبه آقا زمین گیر شد، میشه از کنار عزیزه. تا جان در بدن عباس بود از او جدا نشد، تا این که عباس جان داد لحظه آخر فرار زین. آدم صدا زد عباسم الان انگذر زهری و قلت هیلتی، عباسم حالا دیگه کمرم شکست چارم کم شد. بعد این شنین ذکر مصیبت میکنن، چرا آقا عباس رو به قیام حرم نبرد؟ چیزهایی نقل میکنن درخواست خود عباس بود. از سکین خجالت میگذرم، منو به خیمه نبرد. اما من یه جمله دیگر کنم عزیز دلم، از کلام خود آقا سر این مطلب رو دریاب، چیزی که خودش داره میگه کمرم شکست، با کمرش شکسته چجور میتونه برادر را به خیمه ببره؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. پروردگار ما را بیامار، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، افرادی که قصد اهانت خیانت بر اسلام و مسلمین دارن اونها رو ریشه‌کن بفرما، مقام معظم رهبری در انجام وظائفش موفق و مؤید بدار، قلب مطهر آقا امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان، اموات ما شهدای ما مراجع از دست رفته امام راحل مرحوم آیت الله عظما فاضل لنکرانی غریق رحمتت بدار، ما را به وظائف من آشنا بفرما.